فصل چهارم، انقلاب اسلامی و جایگاه ملت ایران در کلام رسول الله صلی الله علیه و آله.
با توجه به مطالب پیشین دریافتیم که علاوه بر قرآن، اهل بیت علیهم السلام نیز بر شناساندن انقلاب اسلامی به عنوان رویداد مقدم ساز حکومت جهانی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف تأکید داشتند. بنابراین به جهت اهمیت فوق‌العاده این موضوع، گزیده‌هایی از فرمایشات ائمه علیهم السلام و رسول الله صلی الله علیه و آله را انتخاب کرده و در ادامه بحث به ذکر آنها خواهیم پرداخت. اهمیت بررسی این موضوع از آن جهت است که ارتباط مستقیمی با رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و آینده بشر دارد. در قرآن کریم بارها به مسئله رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله، هدف اصلی آن و اهداف فرعی و مقدماتی این رسالت پرداخته شده است. بدون تردید مهمترین هدف رسالت آخرین پیامبر خدا، هدایت مردم به سوی هدف خلقت و رسیدن به سعادت دنیا و آخرت است. بدیهی است که بدون غلبه دین حق و هدایت خالص الهی در جهان، هدف رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز تأمین نخواهد شد. بنابراین بین رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله و ایرانیان مؤمن و انقلابی یک ارتباط ریشه‌ای و ناگسستنی وجود دارد. به همان اندازه که رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ظهور منجی عالم عجل الله تعالی فرجه الشریف برای فراگیر کردن دین اسلام مهم است، موضوع ایران و انقلاب اسلامی نیز که مقدم ساز این ظهور و فراگیر شدن دین اسلام است، مهم خواهد بود. درست به همین دلیل است که خداوند تبارک و تعالی و شخص رسول الله صلی الله علیه و آله و همه خاندان رسالت علیهم السلام تأکید داشتند که مردم ایران و انقلاب اسلامی آنان را به همه مسلمانان بشناسانند. توجه به انقلاب اسلامی و جایگاه الهی آن در آخرالزمان عامل امید و هدایت مؤمنان و مستضعفان به سوی جبهه حق و لشکر پیروز خداست. انقلاب اسلامی یک شاخص کلیدی و مهم برای سنجش ایمان و نفاق در جوامع اسلامی آخرالزمان تا زمان ظهور منجی عجل الله تعالی فرجه الشریف است. در ادامه بحث به بررسی چند روایت خواهیم پرداخت.
الف، انقلاب اسلامی مقدم ساز قیام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف.
پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله فرمودند مردمی از مشرق قیام می کنند و زمینه سلطنت مهدی را فراهم می کنند. کنز الامال، حدیث 38657. همانطور که در این روایت می بینیم، به تصریح پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله قبل از قیام مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف، انقلابی در مشرق به وجود می آید تا زمین ساز حکومت جهانیان حضرت باشد. در حقیقت این قیام یک شرط اساسی و یک ضرورت برای مقدم سازی حکومت جهانی است. به طور قطع رسول الله صلی الله علیه و آله با این فرمایش خواستند که آیندگان را از ماهیت و مأموریت انقلاب اسلامی و نتیجه آن با خبر کنند تا کسی در ضرورت همراهی با انقلاب و نیز هدف و آینده آن تردیدی به خود راه ندهد. در این روایت اصل انقلاب اسلامی، ریشه آن، مأموریت و محصول آن کاملا مورد تایید حضرت قرار گرفته است. با خواندن این روایت در میابیم که انقلاب اسلامی با وجود تمام مشکلات هرگز در رسیدن به هدف اصلی خود که مقدم سازی برای حکومت مهدی موعود است شکست نخواهد خورد، چون این تأیید و تضمینی بارها در کلام رسول الله صلی الله علیه و آله و سایر معصومین علیهم السلام درباره انقلاب اسلامی وارد شده است.
ب. مراحل پیروزی انقلاب اسلامی و ضرورت یاری آن.
نبی اکرم صلی الله علیه و آله در کلام دیگری پس از تشریح انقلاب اسلامی و نتیجه آن، همه مردم را به پیوستن و یاری انقلاب تحریص و تشویق فرمودند. ما خاندانی هستیم که خداوند برای ما آخرت را در برابر دنیا اختیار کرد. پس از من خاندانم بلا آوارگی و تبعید را خواهند دید، تا آنکه از مشرق مردمی با پرچمهای سیاه قیام می کنند، حق را می طلبند و به آنان داده نمی شود. بنابراین می جنگند و پیروز می شوند و آنچرا که خواسته اند به آنها داده می شود. لکن آنها نمی پذیرند، یعنی سازش نمی کنند، تا آنکه پرچم را به مردی از خاندان من می سپارند. مردی که هم نام من و پدرش نیز هم نام پسر من است. او فرمان روای جهان می شود و دنیا را پر از عدل و داد می کند، همچنان که پر از انحراف و ستم کرده بودند. هر یک از شما یا بازماندگان شما این مردمان را درک کند، به آنها بپیوندد، حتی اگر برای پیوستن با آنها لازم باشد که روی برف بخزد، زیرا آن پرچمها پرچمهای هدایت است. کشف الغمه فی معرفت الائمه، جلد 2 صفحه 472. بدون تردید دیدن و خواندن این روایات بهت و شگفتی هر خواننده ای را برمی انگیزد. بهترین سند برای تأیید این روایات وقوع انقلاب اسلامی، آن هم طبق همان مراحلی است که اهل بیت علیهم السلام آن را تشریح فرمودند. با توجه به این روایت به راحتی می توان به این نتایج دست پیدا کرد. 1. طبق این دو روایت قبل از قیام مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف با یک قیام شرقی حکومتی تشکیل می شود که به عنوان پایگاه اصلی ایشان قدرت خیش را در اختیار حضرت قرار می دهد. همانطور که در متن روایات نیز آمده، آنها زمین ساز حکومت جهانی اسلام هستند. اگر کسی اندکی دانش سیاسی داشته باشد و در دشمن شناسی و شناخت اوضاع جهان کنونی نیز صاحب بصیرت باشد، به راحتی در خواهد یافت که کلمه زمین سازی دارای معنای خاص و پرمفهومی است و نباید به راحتی از کنار این کلمه عبور کرد. زمین سازی یک جریان منطقی و قاعده مند است که بدون توجه به قواعد آن تحقق پیدا نمی کند. در ادامه بحث به طور اجمال به برخی از قواعد مهم و کلیدی آن اشاره می گردد. مهمترین شرط زمین سازی انجام فعالیت های فرهنگی است. حکومت زمین ساز باید آنقدر قوی باشد تا بتواند حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را علاوه بر مردم خود به سایر مسلمانان و مستضعفان جهان نیز بشناساند. این امر موجب می شود که آنها با تکیه بر معرفت نسبت به حضرت و آثار حکومت جهانی وی طالب و دوستدار حضرت شوند و به ایشان وفادار بمانند. بدیهی است که قدرت فرهنگی علاوه بر نیاز محتوایی و معرفتی به ابزار و وسایل مناسب دیگری از قبیل قدرت رسانه‌ای در سطح جهان نیز نیاز دارد. این حکومت از نظر سیاسی نیز باید به قدری قدرتمند باشد که کاملا استقلال داشته باشد و به هیچ یک از قدرت‌های مستکبر جهان وابسته نباشد. حکومت زمین ساز ظهور باید از نظر نظامی هم بسیار قوی باشد تا قدرت‌های نظامی دیگر نتوانند موجودیت، استقلال و سرمایه‌های آن را به خطر اندازند. این قدرت نظامی باید به گونه‌ای باشد که به راحتی بتواند در مقابل تجاوزها و توطئه‌های قدرت‌های استکباری جهان ایستادگی کند و از منابع و تمامیت ارضی خود و سایر کشورهای اسلامی در مقابل دشمن دفاع نماید. چون این حکومتی در بعد اقتصادی نیز باید هیچ نوع وابستگی که استقلال آن را تهدید کند نداشته باشد. تشکیل حکومت جهانی و ایجاد تمدن نوین اسلامی با وابستگی اقتصادی به قدرت‌های جهان و دشمنان اسلام در تعارض است. از نظر علمی نیز باید در ابعاد گوناگون رشد کرده باشد تا بتواند تضمین کننده قدرت و پیشرفت کشور باشد و علاوه بر این برای سایر مسلمانان و مستضعفان جهان هم به یک الگوی مناسب تبدیل شود. در یک کلام، حکومت مقدم ساز ظهور باید علاوه بر تضمین پیشرفت همه جانبه، قدرت پشتیبانی از مسلمانان و محرومان جهان را نیز داشته باشد. در این دوران، مصائب و مشکلات اهل بیت علیهم السلام طولانی خواهد بود. انقلاب اسلامی آغاز برطرف شدن مصائب و آوارگی‌های اهل بیت علیهم السلام و همه مظلومان جهان است. انقلاب اسلامی پیروزی دفعی و یکباره ندارد و در چندین مرحله به پیروزی می رسد. این انقلاب شکست نمی خورد تا حکومت را به مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه شریف تقدیم کند. انقلاب اسلامی و آرمانهای آن برحق و منطبق بر هدایت الهی است. هر مسلمانی که انقلاب اسلامی را درک کند، موظف است به آن بپیوندد و آن را یاری کند. همه مسلمانان موظف به دفاع از آن هستند. انقلاب اسلامی صرفاً متعلق به ایران و ایرانیان نیست، بلکه متعلق به همه مسلمانان و مستضعفان جهان است. مسلمانان به هیچ وجه نباید به تبلیغات منفی علیه انقلاب اسلامی توجه کنند و هرگز نباید نسبت به آرمانهای انقلاب و حقانیت آن دچار تردید شوند. انقلاب اسلامی در راستای رسالت تمام انبیا به خصوص پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است و در واقع مأموریت و رسالت آنها را تکمیل می کند. خداوند و اولیاء او مژده این حکومت را به مردم دادند و همه انبیا و اهل بیت علیهم السلام انتظار آن را می کشند. انقلاب اسلامی ایران گم شده و پشت و پناه مسلمانان و امید و آرزوی تمام محرومان و مظلومان جهان است. 2. در مباحث گذشته با توجه به آیه 54 سوره مائده به 7 خصلت مهم ملت ایران اشاره کردیم. رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز به مناسبت‌های مختلف به بیان برجستگی‌های ایمانی و شخصیتی مردم ایران پرداختند که به چند مورد آن اشاره می‌گردد. رسول خدا صلی الله علیه و آله در مورد ایرانیان فرمودند: در خواب دیدم که یک دسته گوسفند سفید بر یک دسته گوسفند سیاه وارد شدند. گفتند: چگونه این را تعبیر می‌کنید یا رسول الله؟ فرمودند: عجم‌ها در دین و نسب با شما شریک می‌شوند. قسم به کسی که جانم در دست اوست، اگر ایمان به ثریا آویزان باشد، هر آینه مردانی از عجم به آن دست می‌یابند و خوشبخت ترین آنها به جهت ایمان فارس‌ها هستند. کنز الامال، حدیث 34134. در این روایت رسول الله صلی الله علیه و آله علاوه بر تأکید بر ایمان مردم ایران، بر پیشی گرفتن بعضی از ایرانیان در ایمان از سایر مردم و سعادتمند شدن آنها نیز تصریح می‌فرماید.
جیم، ستایش مردم ایران.
پیامبر صلی الله علیه و آله در فرمایشی دیگر خطاب به امیر مؤمنان علیه السلام مردمی از آخر الزمان را تمجید می‌فرماید که به طور مسلم ایرانیان از کاملترین مصادیق آن هستند. ای علی، بدان که شگفت‌انگیزترین مردم از نظر ایمان و بالاترین آنان از نظر یقین قومی در آخر الزمان هستند که پیامبر را ندیدند و حجت خدا از آنها پنهان است، ولی آنها به نوشته سیاه روی کاغذ سفید ایمان می‌آورند. کمال الدین و تمام النعمه، جلد 1، صفحه 882. در مورد یقین و قدرت ایمان مردم ایران در این حدیث توضیحاتی را خدمت شما عزیزان ارائه خواهیم کرد. همانطور که همه می‌دانیم، 13 تن از 14 معصوم علیهم السلام در حالی به شهادت رسیدند که در میان مردم زمانشان زندگی می‌کردند. آن بزرگواران در میان مردم حضور داشتند و مردم می‌توانستند آنها را زیارت کنند. در واقع آنها در میان کسانی که خود را محب اهل بیت علیهم السلام و مؤمن به دین جدشان می‌دانستند، در اوج قربت و تنهایی به شهادت رسیدند و مردم از آنها هیچ گونه دفاعی نکردند. در مقابل مردم ایران بدون اینکه ائمه علیهم السلام و پیامبر صلی الله علیه و آله را از نزدیک دیده باشند، بالاترین و بیشترین عشق به اهل بیت علیهم السلام را در جهان به نمایش گذاشتند. انقلاب اسلامی ایران که پرتو آن پس از 40 سال به نقاط مختلف جهان رسیده است، در اثر نامه‌ای توهین‌آمیز به امام خمینی رحمت الله علیه به عنوان یک مرجع دینی و نائب عام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رخ داده است. مردم شریف ایران برای پیروزی این انقلاب و برای حفظ آن صدها هزار شهید را در راه خدا تقدیم کردند. همچنین پس از تشکیل حکومت اسلامی بیش از 40 سال سخت‌ترین، شدیدترین و طولانی‌ترین تحریم‌ها و توطئه‌های تاریخ را تحمل کردند. تمام این جانفشانی‌ها فقط به عشق وجود مقدس منجی عالم حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف بوده است. مردم ایران به درستی ولی فقیه را نائب امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف می‌دانند و اطاعت از او را مانند اطاعت از حضرتش واجب می‌دانند. مردم ایران بالاترین و بی‌نظیرترین نوع وفاداری را نسبت به امام و رهبر خیش در طول تاریخ بشر به نمایش گذاشتند. با شکوه ترین استقبال تاریخی از یک امام و رهبر، بازگشت امام خمینی رحمت الله علیه به ایران پس از 15 سال تبعید و عظیم ترین بدرقه تاریخی یک رهبر، مراسم تدفین و خاک سپاری ایشان را مردم ایران به نام خود ثبت کردند. آنها در طول بیش از 40 سال از هر دو امام انقلاب به بهترین شکل در مقابل تهدیدها و توطئه‌های دشمن دفاع کردند. مردم ایران ثابت کردند که اگر وجود مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور کنند، شایسته ترین امت تاریخ برای اطاعت، وفاداری و دفاع از امام خیش هستند. آنها با وجود اینکه امام زمان خود را ندیدند، با اعتقاد و یقین کامل به ایشان عشق می‌ورزند. امام صادق علیه السلام فرمودند: نزدیکترین حالت بنده نسبت به خدای عزوجل و پسندیده ترین حالت نزد او هنگامی است که حجت خدا را بجویند و نیابند و از آنان پوشیده شود و از جایش آگاه نشوند، اما در این حال بدانند که حجتها و نشانه های آشکار خدا باطل نمی شود. در این هنگام باید صبح و شام انتظار فرج را بکشند. اصول کافی جلد 1 صفحه 333. مردم ایران عاشق‌ترین، وفادارترین و مجاهدترین مردم جهان در مواجهه با حجت غائب الهی هستند.
دال آرزوی پیامبر صلی الله علیه و آله برای دیدن مردم ایران.
شیخ مفید در مجالس از عوف بن مالک روایت نموده که گفت روزی پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند ای کاش برادرانم را دیده بودم. ابوبکر و عمر گفتند مگر ما برادران تو نیستیم؟ به تو ایمان آوردیم و با تو هجرت کردیم. فرمود البته شما ایمان آوردید و هجرت کردید، ولی ای کاش برادرانم را ملاقات کرده بودم. آن دو سخن خود را تکرار کردند. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود شما یاران منید، اما برادران من آن کسانی هستند که بعد از شما می آیند. به من ایمان می آورند و دوستم می دارند و یاریم می رسانند و تصدیقم می کنند، در حالی که مرا ندیدند. پس ای کاش برادرانم را ملاقات کرده بودم. الامالی شیخ مفید صفحه 63. در این روایت رسول الله صلی الله علیه و آله مؤمنین آخر الزمان را برادر خیش نامیده که از اصحاب به حضرت نزدیک ترند. پیامبر صلی الله علیه و آله ایمان و محبت خالص آنها را نسبت به خودشان تأیید نمودند. پیامبر کار و تلاش آنها را نصرت خیش نامیده و به شدت اشتیاق خود را برای دیدن آنها ابراز نموده است.
ها ایرانیان برگزیدگان الهی.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود خداوند متعال دو گروه را برگزیده است: قریش که برگزیدگان خدا هستند در میان عرب، و مردم فارس یا همان ایرانیان در میان عجم غیر عرب. کنز الامال حدیث 34137.
واو اصل و ریشه توحیدی ایرانیان.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ایرانیان فرزندان اسحاق هستند. کنز الامال حدیث 34137. حافظ ابو نعیم از ابن عباس نقل کرده است نزد پیامبر صحبت از فارس به میان آمد. حضرت فرمود ایرانیان خیشاوندان ما اهل بیت هستند، زیرا اسماعیل عموی فرزندان اسحاق است و اسحاق عموی فرزندان اسماعیل. ذکر اخبار اصفهان، حافظ ابو نعیم، جلد 1 صفحه 11.
ز عشق و بصیرت ایرانیان.
پیامبر صلی الله علیه و آله در مورد ایرانیان فرمودند: آنان قلبهایشان را بر روی زرههایشان قرار دادند. لحوف جلد 1 صفحه 147. این حدیث به خوبی نشان می‌دهد که ایرانیان از روی عشق و بصیرت از دین خود دفاع می‌کنند. 42 سال جهاد عاشقانه ملت ایران بدون خستگی و شکایت جهاد بی‌نظیری است که هرگز تاریخ اسلام مانند آن را ندیده است. در قرآن کریم و نهج البلاغه بارها از اظهار خستگی و شکایت اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و اصحاب امیر مؤمنان علیه السلام سخن به میان آمده است. اصحاب سایر ائمه علیهم السلام نیز آنقدر از جهاد فراری بودند که تمام ائمه در اوج غربت و در میان یارانشان به شهادت رسیدند. امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف که موعود همه ادیان است، در حال حاضر 1184 سال است که به تعبیر امام علی علیه السلام آواره، طرد شده، تنها و یگانه است. و ایرانیان با جهاد 42 سالی خیش ثابت کردند که لیاقت و توانایی زمین سازی ظهور منجی عالم و دفاع از او را در برابر دشمنان دارند.
ایرانیان دارای بالاترین سهم در اسلام.
نکته بسیار مهم دیگری که از قول رسول الله صلی الله علیه و آله درباره ایرانیان نقل شده است، قدرت فوق‌العاده ایرانیان در بهره برداری از اسلام و معارف آن است. بزرگترین نصیب را در اسلام اهل فارس دارند. کنز الاموال، حدیث 62143. همانطور که می دانید قرآن کریم کلام الله است و حاوی دقیق ترین، عالی ترین و بیشترین اطلاعات تخصصی درباره خلقت انسان و جهان است. حجم معارف و تنوع موضوعات و دانش های مختلف در قرآن کریم با هیچ کتاب دیگری قابل مقایسه نیست. رسول الله صلی الله علیه و آله در این مورد فرمودند: برتری قرآن بر سایر کلام‌ها مانند برتری خداوند بر خلقش است. جامع الاخبار و الاثار، کتاب القرآن، جلد 1، صفحه 182. ایرانیان همواره بیشترین بهره برداری را از معارف قرآن داشتند. علاوه بر معارف بی‌نظیر قرآن، پیامبر و اهل بیت علیهم السلام نیز به عنوان قرآن ناطق بیش از دو قرن بالاترین اطلاعات و معارف تخصصی را در زمینه‌های مختلف علمی در اختیار جهان قرار دادند و در این میان ایرانیان از صدر اسلام تا کنون گوی سبقت را در جذب این معارف و پرورش و تبلیغ آن در جهان از سایر مسلمین ربودند. هیچ قوم و گروهی در روی زمین به اندازه ایرانیان معارف الهی و اسلامی را در زندگی خود پیاده نکردند. با توجه به آنچه که در مورد قدرت بهره برداری ایرانیان از دانش قرآن و اهل بیت علیهم السلام گفته شد، فهم این روایت نبوی نیز شیرین‌تر و آسان‌تر خواهد شد. سعادتمندترین مردم غیر عرب به واسطه اسلام ایرانیان هستند. کنز الاموال، حدیث 34125. امیر مؤمنان علی علیه السلام درباره ایرانیان در دوران حکومت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه شریف می‌فرماید: گویا چادرهای عجم را می‌بینم که در مسجد کوفه برپا شده و در ایام حکومت امام مهدی قرآن را همان گونه که نازل شده است به مردم یاد می‌دهند. سفینة البحار، جلد 2، صفحه 165.
تا بشارت پیشرفت علمی ایرانیان.
گذشته علمی پربار ایرانیان در زمینه‌های مختلف علوم اسلامی، علوم انسانی، هنر، صنعت و علوم تجربی بر کسی پوشیده نیست و همه به آن اذعان دارند. آنچه که در حال حاضر اهمیت دارد، وضعیت علمی ایران پس از انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت و تبدیل آن به الگوی مناسب علمی برای تمام مسلمانان و محرومان جهان است. ایران پس از انقلاب اسلامی از نظر علمی چنان جهش و پیشرفتی کرد که حتی به گفته مخالفان انقلاب به اندازه چند صد سال رشد علمی داشته است و به گفته دوست و دشمن بیشتر شبیه یک معجزه است. با توجه به این توضیحات، اهمیت پیشبینی رسول الله صلی الله علیه و آله درباره پیشرفت علمی ایرانیان بیشتر آشکار می شود. اگر علم در ثریا باشد، حتما مردانی از ایران به آن دست می یابند. سفینة البحار جلد 6 صفحه 166. پیشرفت های شگفتانگیز و معجزه‌آسای ایرانیان پس از انقلاب، پایه‌های تمدن نوین اسلامی و وحدت امت اسلامی را برای تشکیل حکومت جهانی موعود محکم می‌سازد. مخاطبان عزیز توجه دارند که تا اینجای بحث در مورد آینده بشریت و جهان به جایگاه و نقش مهم ایرانیان و انقلاب اسلامی آن از نگاه قرآن کریم و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به طور مختصر اشاره کردیم. تا حدودی دانستیم که چرا در طرح مسائل آینده جهان خداوند و پیامبر صلی الله علیه و آله بر نقش کلیدی ملت ایران و انقلاب اسلامی اینقدر تأکید دارند. در ادامه بحث نیز به این مطلب خواهیم پرداخت که تأکید بر شناخت انقلاب اسلامی به عنوان انقلاب مقدم ساز ظهور مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف و حکومت جهانی خداوند اختصاص به فرمایشات الهی و نبوی ندارد، بلکه موضوع انقلاب اسلامی و ضرورت شناخت آن و توجه به جایگاه آن در آینده بشریت موضوع مورد توجه سایر اهل بیت علیهم السلام و بزرگان دین نیز بوده است. ما معتقدیم که نباید به سادگی از کنار این آیات و روایتی که از آینده جهان و نقش کلیدی انقلاب اسلامی خبر می‌دهند گذشت. بی توجهی به این حجم از معارف و اطلاعات، ظلم و خیانتی بزرگ نسبت به دین خدا و رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله است. خیانتی بزرگ به تمام اهدافی که اهل بیت علیهم السلام و پیامبر صلی الله علیه و آله جان پاکشان را در راه دست یافتن به آن تقدیم کردند. همچنین بی توجهی به آموزه‌های الهی و معصومین علیهم السلام در مورد انقلاب اسلامی، خیانت و ظلمی عظیم بر همه شهدای اسلام از صدر اسلام تا کنون و خیانت به تمام مسلمانان و محرومان جهان است. رابطه متقابل اسلام و ایران از نظر آیت الله شهید مطهری رحمت الله علیه. شهید بزرگوار مرتضی مطهری رحمت الله علیه در کتاب بسیار نفیس و گرانقدر خود خدمات متقابل اسلام و ایران تحقیق جامع و بسیار عمیقی درباره رابطه اسلام و ایران و خدمات متقابل این دو به یکدیگر ارائه کرده است. نگارنده ضمن دعوت از خوانندگان عزیز به مطالعه تمام این کتاب ارزشمند، تنها به ذکر مطالب مختصری از آن اکتفا می کند. از ابتدای دوره هخامنشی که تمام ایران کنونی به اضافه قسمت‌هایی از کشورهای همسایه تحت یک فرمان درآمد، تقریباً 2500 سال می گذرد. از این 25 قرن نزدیک 14 قرن آن را ما با اسلام به سر برده ایم و این دین در متن زندگی ما وارد و جزء زندگی ما بوده است. با آداب این دین کام اطفال خود را برداشته ایم، با آداب این دین زندگی کرده ایم، با آداب این دین خدای یگانه را پرستیده ایم، با آداب این دین تمام مرده های خود را به خاک سپرده ایم. تاریخ ما، ادبیات ما، سیاست ما، قضاوت و دادگستری ما، فرهنگ و تمدن ما، شؤون اجتماعی ما و بالاخره همه چیز ما با این دین توأم بوده است. نیز به اعتراف همه مطلعین، ما در این مدت خدمات ارزنده و فوق‌العاده و غیرقابل توصیفی به تمدن اسلام نموده ایم و در ترقی و تعالی این دین و نشر آن در میان سایر مردم جهان از سایر ملل مسلمان حتی خود اعراب بیشتر کوشیده ایم. هیچ ملتی به اندازه ما در نشر و اشاعه و ترویج و تبلیغ این دین فعالیت نداشته است. بنابراین حق داریم که روابط اسلام و ایران را از جهات مختلف مورد بررسی قرار دهیم و سهم خود را در نشر معارف اسلامی و نیز سهم اسلام را در ترقی مادی و معنوی خیش با دقت کامل و با اتکا به مدارک معتبر تاریخی روشن نماییم. اکثریت مردم ایران از زمان صفویه به بعد شیعه شدند. البته در این جهت نمیتوان تردید کرد که ایران از هر نقطه دیگر برای بذر تشیع زمین مناسب تری بوده است. تشیع به اندازه‌ای که در ایران به تدریج نفوذ کرد، در جای دیگر نفوذ نکرد و هر چه زمان گذشته است، آمادگی ایران برای تشیع بیشتر شده است و اگر چنین ریشه‌ای در روح ایرانی نمی بود، صفویه موفق نمی شدند که با در دست گرفتن حکومت ایران را شیعه و پیرو و اهل بیت علیهم السلام نمایند. حقیقت این است که علت تشیع ایرانیان و علت مسلمان شدنشان یک چیز است. ایرانی روح خود را با اسلام سازگار دید و گمگشته خیش را در اسلام یافت. مردم ایران که طبعا مردم باهوشی بودند و به علاوه سابقه فرهنگ و تمدن داشتند، بیشتر از هر ملت دیگر نسبت به اسلام شیفتگی نشان دادند و به آن خدمت کردند. مردم ایران بیش از هر ملت دیگر به روح و معنی اسلام توجه داشتند. به همین دلیل توجه ایرانیان به خاندان رسالت از هر ملت دیگری بیشتر بود و تشیع در میان ایرانیان نفوذ بیشتری یافت. یعنی ایرانیان روح اسلام و معنی اسلام را در نزد خاندان رسالت یافتند. فقط خاندان رسالت بودند که پاسخگوی پرسش‌ها و نیازهای واقعی روح ایرانیان بودند. در روایات اسلامی اخلاق و روحیه ایرانی به خصوص از دو جهت مورد ستایش قرار گرفته است: بی‌تعصبی و آزاداندیشی و دانش دوستی. در آیاتی از قرآن کریم آمده است: اگر قرآن را به فردی از عجم فرو می‌فرستادیم، اینان اعراب هرگز ایمان نمی آوردند. سوره شعرا آیات 198 و 199. امام صادق علیه السلام نیز فرمودند: آری اگر قرآن بر عجم نازل شده بود، عرب به آن ایمان نمی آورد، ولی بر عرب نازل گشت و عجم ایمان آورد و این فضیلت عجم است. بهار الانوار جلد 67 صفحه 178. همچنین در جایی دیگر امام صادق علیه السلام فرمودند: آن کس که اسلام را از روی رغبت و میل پذیرفته بهتر است از آن که اسلام را از روی ترس پذیرفته است. منافقان عرب از روی ترس اسلام را پذیرفتند و ایمانشان ایمان حقیقی نیست، اما ایرانیان به میل و رغبت خود اسلام را پذیرفتند. بهار الانوار جلد 67 صفحه 169. ایرانیان بیش از هر ملت دیگر نیروهای خود را در اختیار اسلام قرار دادند و بیش از هر ملت دیگر در این راه صمیمیت و اخلاص نشان دادند. در این دو جهت هیچ ملتی به پای ایرانیان نمی رسد، حتی خود ملت عرب که دین اسلام در میان آنها ظهور کرد. راجع به خدمات فراوان ایرانیان به اسلام زیاد سخن گفته می شود، ولی کمتر به این نکته توجه می شود که ایرانیان شاهکارهای خود را در راه خدمت به اسلام به وجود آوردند و جز نیروی عشق و ایمان نیروی دیگری قادر نیست که شاهکار خلق کند و در حقیقت این اسلام بود که استعداد ایرانی را تحریک کرد و در او روح تازه‌ای دمید و او را به هیجان آورد. اگر نه چرا ایرانیان صد یک این همت را در راه کیش پیشین خیش بروز ندادند؟ به همان نسبت که اسلام یک دین همه جانبه است و بر جنبه های مختلف حیات بشری سیطره دارد، خدمات ایرانیان به اسلام نیز وسیع و گسترده و همه جانبه است و در صحنه ها و جنبه های گوناگون صورت گرفته است. سربازی ایرانیان در راه اسلام اعم از آنچه به نتیجه مثبتی رسیده است یا علارغم تلاش ها و مجاهدات خالصانه این قوم نتیجه درخشانی از آن به بار نیامده است، یکی از صفحات درخشان روابط اسلام و ایران است. فعالیت‌های فداکارانه ایرانیان مسلمان مقیم یمن را قبلاً خواندید. نهضت ایرانیان علیه حکومت اموی که منتهی به روی کار آمدن عباسیان گشت نیز از این نوع خدمات است. این قیام نظامی چنان که در پیش بدان اشاره رفت، صرفاً برای اقامه شعائر اسلامی و بازگرداندن عرب به شاهراه اسلام بود، که این در عین موفقیت نظامی در اثر این که دودمانی که روی کار آمدند بهتر از امویان نبودند، نتیجه درخشانی از آن به دست نیامد. در خود ایران در قرن دوم و سوم برخی نهضت‌ها صورت گرفت که جنبه ضد اسلامی داشت و سرکوب شد. دقت در تاریخ نشان می‌دهد که این ایرانیان مسلمان بودند که آن قیام‌ها را سرکوب کردند، نه مردم عرب. اگر سرداران و سربازان مسلمان ایرانی نبودند، محال بود که قوم عرب بتواند قیامی را که در آذربایجان در قرن سوم به وسیله بابک خرمدین رهبری می‌شد، با تلفاتی در حدود 250,000 نفر سرکوب کند. همچنین است سایر قیام‌هایی که به وسیله المقنع یا سنباد یا استاد سیس رهبری می‌شد. خدمات متقابل اسلام و ایران، صفحه 374. سلطان محمود غزنوی به جنگ‌های خود در هند رنگ اسلامی داده بود. سربازان ایرانی فتوحات هند را با شور یک جهاد اسلامی انجام می‌دادند و همچنین در جنگ‌های صلیبی سلاطین ایران به نام اسلام و تحت تأثیر احساسات اسلامی جلوی هجوم صلیبی‌های غربی را گرفتند. سربازان ایرانی اسلام را به آسیای صغیر بردند، نه عرب یا قوم دیگر. امروز یعنی اواخر دهه 40 هجری شمسی که زمان اولین طبع کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران است، طبق آمار و بررسی‌های مستند جمعیت مسلمین در حدود 900 میلیون نفر تخمین زده می‌شود و جمعیت ایران در حدود 35 میلیون است. همین مردمی که خودشان در حال حاضر کمتر از 40 میلیون نفرند، در اسلام نیمی از مسلمانان جهان سهم مهمی دارند. یعنی لااقل یکی از مبادی و مقدمات اسلام آنها دعوت‌ها و تبلیغاتی است که از ایران برخاسته است. درباره صمیمیت ایرانیان نمی‌خواهیم مبالغه کنیم. ما مدعی نیستیم که همه ایرانیان نسبت به اسلام مخلص و صمیمی بودند و همه خدماتی که صورت گرفته از روی کمال صفا و صمیمیت نسبت به اسلام بوده است. آنچه ما مدعی هستیم این است که اکثریت قریب به اتفاق ایرانیان نسبت به اسلام صمیمی بودند و انگیزه جز خدمت به اسلام نداشتند و در این جهت هیچ یک از ملل اسلامی اعم از عرب و غیر عرب به ایرانیان نمی رسند و شاید ایرانیان در دنیا نظیر نداشته باشند. یعنی هیچ ملتی نسبت به هیچ دین و آیینی این اندازه خدمت نکرده و صمیمیت به خرج نداده است. یک ملت را می توان با زور مطیع کرد، اما نمی توان با زور جهش و جنبش و عشق و ایمان در او به وجود آورد. قلمرو زور و زر محدود است. شاهکارهای بشری تنها معلول عشق و ایمان است. خدمات متقابل اسلام و ایران، صفحه 367.